الصلاة على نبي الله الأعظم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب عرض کردیم که ظاهر روایاتی که در باب خدیعه وارد شده فرموده است که الخدیعه فینا اینه که خدیعه حرامه و خب این روایات هم به همون بیانی که در مکه گذشت ظاهرش اینه که میخوان با همین لسان حرمت خدیعه رو بیان بکنن. لذا اطلاق هم داره، عموم هم داره، همه انها همه افرادش رو میگیره. بلکه در اینجا این شبهه هم که در بحث قبلی بود از عفه که اونجا شبهه بود که مکر دو نوع باشه و روایاتی که در باب مذمت مکر آمده ناظر به مکر مذموم باشه. در خدیعه دیگه ما در لغویین هم کسی رو نداشتیم خدیعه رو دو دسته کرده باشه، خدیعه یعنی ممدوح و مذموم. خب رضا عمومیت داره، همه انواعش، همه افرادش نسبت به مسلم، غیر مسلم، بالغ، صبی، اونجایی که عنوان صرف بکنه نشان بیاد. بله مواردی هست که بحث استثناء شده مثل خدیعه در هر انشاءالله اینو بعدا که مستثنیات بحث خامس بحث کنیم. بحث بعدی که هست در مورد غش. در مورد غش در کلمات اصحاب مقدار که ما گشتیم مخالفی در حرمت نیست. مرحوم علامه در قواعد غش رو جز مکاسب محرمه شکل ذکر کرده، فرموده الغش به ما یخفا کمزج لبن بالماء. و مرحوم عاملی هم در اطلاق کرامه فرموده است که کما سر به هر ذاره کرد کله فی شرایع و نافع و ارشاد و تحریر و تذکره و منتها علامانکیه هم و تحریر و دروس و لومه و دوزه و مساره که مرحوم و کفایه و غیرها و خیرت و مغنه و نهایه تصریحاً فی بعضن و مفهوماً فی بعضن که ما ستسمه لیکن لم یقید فیه ما کسترائد الغش به ما یخفای میگید به ما یخفا رو ندارن که ظاهرن نیازی هم نیست غش همینه دیگه الان قال
بعد غش رو چون میگید تغییر نکردن مفهومت خودش کش به ما یخفا
افتاده بله
جایی پایین سیاهه میشه چند قطع همش بالاتر باشه ببخشید ما همیشه عقل میکنیم پایین جایی که شما میخونیم
خب حالا اید ندارد
برای خواهد
بعد فرمودن که در قال فی المنتها علی ما حکیه عنه و حاشیه فی الارشاد و الهدایه و کذب ریاض لا انه لا خلاف فی تحریم الغش به ما یخفا غیر انه فی ریاض لا خلاف ظاهرن یه قید ظاهرن. خب به هر جهت از این عبارات هم استفاده میشه که هم اصحاب اینو قائل هستن هم این که ادعای لا خلاف شده بلکه چند نفر از اصحاب ادعای عدم خلاف هم کردن
در مناسب دیگه.
بله بله بل جمله درست فعلا حالا بل جمله رو بحث میکنیم بعد بل جمله شو انشاءالله من کرد. خب دلیل بر حرمت هم ادله سابق ما داریم، بنابراین مطلبی که بحثم شد قبلا در بحث لغوی که غش هم یک مصداقی از مصادیق خدیعه است. شخصی خلاف اونی که مصلحت شخص هست و در او جلوه میده و او را به این تصور میاندازه که خلاف مصلحتش رو مصلحت بپنداره. این خب یه مصداقی از مصادیق خدیعه است واقعا قبلا گذشت. بنابراین ادله‌ای که میگه خدیعه افنار دلالت به حرمت غشم داره. علاوه بر این روایاتی هم در خصوص این مسئله وارد شده در خصوص غش، از جمله این صحیحه شام هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل رجل یبیع تمر یا فلان اما علمت انه لیس من المسلمین من غشه. ظاهر گفتیم لیس من المسلمین حرمت بله ببخشید دوباره بخونم اولیش هم این روایت قبلش بهترم هست. صحیحه شما رو محکم قال کنتو ابی از سامری یه نوع پارچه هایی بوده
نه
نمیدون پارچه های رقیقی بوده نازک بوده اما جنسش هم ابریشم بوده یا نمیدونم بوده. در سایه میگه اینا رو میفروختن تو سایه جایی که نمیده باشه گاهی
سنگین میشه
نه سنگینی نداره سایه کار نه رنگش گاهی کیفیت رنگش اگه پایین باشه یا زدگی تو رنگش داشته باشه خودشونشون نمیده یا عیبای دیگه ای که بافتش ممکنه باشه خودشونشون نده تو سایه. و مربی ابوالحسن الاول موسی علیه السلام فقال لی یا شام ان البیع بالزلال غشون ولغشو لایحل. خب این شکل اول دیگه واضحه دیگه البیع بالزلال غشون ولغشو لایحل. روایت دومش هم که خوندیم که این لایحل هم چون به غش میخوره یا غش غشم خود بیع نیست این معامله نیست بیع اسم غش اسم برای همون فعلیست که شخص انجام میده ولو این فعل اینجا منطبق بر بیع هم میشه اما خود عنوان غش که یک نوع فریب هست خود این وقتی میگه لایحل ظهورش در حرمت تکلیفی است این فرق میکنه با جای دیگه که لایجوز رو به بی نسبت میدن اگر عدم جواز به خود عنوان معامله تعلق بگیره خب اینم میشه بگیم که ظاهرش حکم وضعی است چون که شارع بی رو براش حکم وضعی گذاشته وقتی یه موردی گفته که لایه لون بی یعنی اینجور بیعی فاسده یا نهی بکنه نه النبی عن بیع الغرر این بیع بیع فاسده ولی اینجا از عنوان غش من کرده غش خودش معامله نیست ولی بعضی ها مصداقش ممکنه یک معامله باشه بزا ظهور اولیش در حرمت میشه
حرمت فعلی داخل
خود معامله رو حرمت خود این قش رو دلالت
میکنه حرمت خود فعل قش رو
داخل معامله نه بیشتر حالا اونش عرض کردم بحث میکنیم فعلا میخوام حکم تکلیفش کسیم ها میگم اشکال نکنیم لایحل بگیم حکم وضعیه نه ظاهرش حکم تکلیفیه لایحل تکلیفی اما اون که شما میفرمایید که در خصوص معامله نه قلقش و لایحل کبرای کلی
در مورد معامله داره
تطبیق مورد منافی نداره منافات نداره
سوالی که در
ذهن متعارف
وجود داره هم از
معامله
حضرتش باشه
سوال اصلا نبوده روایت حضرت داشته
نه خصوص روایت
نداره
یعنی در مورد این موضوع اون چیزی که سوالی که متعارفه هر دو جهت باشه ولی از خود شیء نهی نشد از خود معامله ولی اگر به طور طبیعی سوال از اون ایجاد بشه خود این فقور ایجاد میکنه که حضرت در مقام بیان میشه یعنی من رو به ملازمه داده و افتصالش هم باشه چون سواله به دفعه نباید به دیگه جمعه سواله
محتکم شوهنی مخاطب
سوال اگر از صحت باشه، امام در جواب بفرمان لایه هلف و ظهورش در بطلان لایه هلف.
خب
بگم
سوال متعارف از هر دو
جهت
یک سوال پیش
میاد. اولا که اینجا سوال نیست.
نه اینکه
رو
مخاطبش داشته و این
نکتر برش سابقه نداشته، این بنده خدا داشته تو سایل چیز میسروخته، امام فرموده نهی از یا تعلیم حکم کرده یا نهی از منکر شده.
اصلا من ابتدا رو ساکن یه حکم رو بیان کنم، اگر ذهن مخاطب جهات چند یا سوال داره تو باید این سوال جمع داده بشه. این ظاهره حال من اینه که میخوام هم هر دو سوال جمع
اگر سوال بشه. آره درسته،
نه سوالی که در ذهن هست ولی پرسیده نشده.
نه در ذهن ما چکار در ذهن ما چکار اگر ظاهر حال او هم چیزی نیست، علم امام با علم غیبش مسائل شرطی میکنه
غیب
نداره. پس اگر ظاهر سوال به نحو متعارف اینه که مثلا از حکم وضعی داره سوال میکنه یا از حکم وضعی حکم تکلیفی، مقتضای تطابق سوال و جواب اینه که حضرت هم هر دو رو میخواد بگه، یا اون حکم وضعی سوال کرده از حکم وضعی هم میخواد حتما بگه حداقل. این درست، ولی حالا این جور روایاتی که ما باش برخورد میکنیم ظاهرش اینه که امام که میخوام لایحه، ما باید به ظهور لایحه نگاه بکنیم. ظهور لایحه داره به تکلیف مرتکزی
مثلا
تو
ذهنشون باشه که جای
سوال داشته
باشه، جای مطلب
یه قرینه عرفی باید باشه برای اینکه ارتکاز سوالین این بوده. مثل اینکه مثلا
مخاطبین
عیب نداره، مثل اینکه مثلا بین شیعه در بین مثلا شیعه و سنی این بحث اون زمان رایج بوده، یه شبهه‌ای بوده، امام ناظر به رفع همون شد. ابن قرینه میخواد دیگه، الا ما باشیم باید به الفاظ کلام نگاه بکنیم در استثناء. خب روایت بعدی هم این روایت خبر حسین بن زید هست، عن صادق علیه السلام عن آبای فی حدیث المناهی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه قال من غش مسلما فی شراء او بیع فلیس منا. تا اینجا شبهه داره که لیس مننا یعنی لیس مننا المسلمین یا لیس مننا مثلا اهل التقا نمیدونم ملتزمین به شرع، یعنی خواص از اصحاب یا از نزدیکان من یا از محبین من دوستان من. اما زیدش ادامهش دلالتش خوبه و یحشر یوم القیامه مع الیهود لانهم اغش الخلق، با یهود محشور میشه. ظاهرش اینه که با اونها محشور میشه. خب یهود بعضشون معلومه که روز قیامت چجور محشور میشن در عذاب و عرض کنم که مبغوزن علیهم محشور میشن، اینا هم همونجوری هست. ظاهرش اینه که میگه با اونها محشور میشه، یعنی کارش خرابه. دلالتش خوبه، منتها سندن مشکلی که داره اینه که داره در وسائل که صدوق اینو از شعیب ابن واقد نقل کرده از حسین ابن زید. حسین ابن زید که پسر همون زید ابن علی است. حالا حسین ابن زید اگر ما تصحیحش کنیم، چون صفوان ازش روایت داره و به اصطلاح ابن ابی عمر هم ازش روایت داره، ولیکن راوی از حسین شعیب ابن واقد باشه این مهمله، اصلا تو کتب رجالی متعرضش نشده. طریق شیخ صدوق به شعیب ابن واقد هم این طریق هم افرادی درش هستن که توصیق ندارم، لذا اون طریق هم ضعیفه، بنابراین حدیث میشه معیه. شبیه این روایت روایتی دیگری است که صاحب وسائل این روایت رو تقطیعش کرده در جاهای مختلف وسائل، گفته به اسناد تقدم فی عیادت المریض. خیلی جاها همین تعبیر تو وسائل تکرار شده. یه جا اینو تو بحث عیادت المریض اونجا سند رو ذکر کرده که یه سندی سید طولانی میخوره به ابن عباس و ابی هریره. وقت جای دیگه هی میگه به اسناد تقدم پیادت المریض. عرض کنم که اونجا نقل میکنه اونم عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فی حدیث و من غش مسلمن فی بیع او فی شراء فلیس منا و یحشر مع الیهود یوم القیامه لانه من غش مسلمن فلیس بمسلمن. خب اینم چون هم از جهت اینکه خب یحشر مع الیهود هم گفت که لیس بمسلمن ظاهرش اینه که حرام، منتها سندش عده اقصاب هستن که اینا محمل هم مثل ابی عایشه سندش از قابی از بود، لذا این سند رو هم نمیشه تصدیقش کرد. روایات دیگه ای هم هست انشالله در وسائل ملاحظه بفرمایید که حالا بعدش رو شاید اشاره هم بکنیم. روایات دیگه ای هم در مسئله دلالت بر حکم میکنه.
شما
تمام طور
اجمالی رو قبول دارید؟
با
اون درش رو پیش نمیدید؟
چرا اونو قبول داری؟ تواتر نه، استفاده دیگه تواتر که یعنی مفید قطع 100% که کم پیدا میشه، ولی استفاده اطمینان آور چرا هست، اونم گراهی درست. عرض کنم که در قبال این روایات یه روایتی هست از حسین ابن مختار که سندش هم بخوانیم، عرض کنم که بله اون سند روایت چیز همینه، سند روایت عیادت مریض اینه، حدثنی محمد بن مصعب متوکل، حدثنی محمد بن جعفر، قال حدثنی مصعب بن عمران، قال حدثنی عمی عن حسین بن زید عن حماد بن عمرو از سینی عن ابوالحسن الخراسانی عن میسر ابن عبدالله عن ابی عبدالله عن ابی عایشه از سعدی عن یزید ابن عمر ابن عبدالعزیز عن ابی سلمه ابن عبدالرحمن عن ابی هریره و عبدالله ابن عباس که این ادهی همطور که همون تو سند هستن مثل همین میسر، ابوالحسن الخراسانی، عبدالله ابن ابی عبدالله هم گمان میکنم اونم محمل ابی عایشه، اینا چند تاشون که اصلا محمل. خب لذا این سند ناتمام. عرض کنم که و اما روایت حسین ابن مختار حدیث نو و به اسناد یعنی شیخ طوسی نقل میکند از حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حسین ابن مختار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نعمل القنا قلانس و نجعل فی حل قطن العتیق تنبه های کهنه و نبی آها ولا نبین لهم ما فیها، نمیگیم هم که ما پنبه کهنه گذاشتیم. قال احب لک ان تبین لهم ما فیها، حضرت فرمود من دوست دارم برای شما که این کارو بکنید. خب از این روایت ممکنه استفاده بشه که اینم مساق غش بوده و امام هم این تعبیری که میفرماد احب لک ظاهرش استحبابه، من دوست دارم تو این کار رو بکنی، تعبیر رو جایی به کار میبرن که عمل عمل الزامی نیست، به الله عزیز فرمودن که باید این کار رو بکنی، لابد دل یا علیکن تو بیین لهم، یا اون شبیه اون تعابیری که من غش مسلمن فلیس مسلمن، اینجور تعابیر رو بگی، این تعبیر خیلی نرم و لطیف و ملایم، این مناسب با استحباب. خب
این همه مقدم قلاته
کلا کلا توی چیز دیگه قلمسه و
کلا بوده
عرض کنم که شاید مثلا کلاهایی بوده که یه چیزی توش می‌داشتن که کلوف می‌شده برای سرما، حفاظت از سرما. فرمودن نجعل فی حل قطن العتیق، قطن العتیق. خب عرض کنم که این روایت از نظر سندی معتبره به جهت این که حسین ابن مختار ولو هیچ توثیقی از ناحیه رجالیون معروف در نجاشی شیخ اینا در موردش وارد نشده، ولیکن به وجوهی میشه اثبات کرد به صحبتش. یکی اینه که مرحوم شیخ مفید در ارشاد اونجا وقتی که خواسته روایاتی رو که داله بر امامت فرض کنم که امام موسی بن جعفر گمانم هست که روایاتش رو نقل بکنه، فرموده این روایات رو افراد ثقاتی که از خواص امام علیه السلام هستن روایات چنین اشخاص نقل کرده. بذار من عبارت رو بیارم شاید
اگه همجا اکرمو لکه اللاتو بینم میگفت شما چه استظهار میکرده؟
بله
اگه همجا بجای احبون گفت اکرمو اللاتو بینم
میگفتیم اجمال داره، چون اکرمو تعبیریست که هم با چیز میسازه
هم
بله.
خب چرا احبون اینجور نباشه؟
با تناسب با استحبابه اکرهو، چون لغتن بعضی گفتن که اصلا آیخوی اصلا میگه ادعا ظهورش در چیز حرمت است. اکره یعنی خوشم نمیاد، ناخوش آید. اگه اکرهو بگه یا مکرهو
اکرهو
هم بگه
اکرهو
الله تو بینم، حالا اکرهو هم اونم همین شبهه رو داره چون به خودش است. اگه گفت مثلا مکروه اون گفتیم اجماع داره، اما اکرهو هم اکرهو لکه اگر بگه اونم همین شبهه توش هست که
ما احب با الله
اونم همینطوره، به خودش اگر نسبت بده همینطور.
چون لکه رو میگی
نه، همین که به امام به خودش نسبت میده میگه من دوست ندارم تو این کارو بکنی،
مستحبات شخصی دیگه
نه درسته، ولی این تعبیر رو توی مستحبات میشه که امام اینا واجبات نمیگن من بر تو واجب میکنم یا حرام، ولی در مستحبات اینجور تعابیر میشه که من دوست ندارم این کارو بکنم، خودمونم گاهی میگیم خوشم نمیاد این کارو بکنیم، این برای در مستحبات این تعبیر
خودمونم گاهی میگیم. تو موقع در مقام بیان مسئله اینجوری میگیم،
بله
در مقام بیان مسئله ما اینجوری میگیم، چون
شخصیت شخصی مورد خالص داره اینجوری میگیم، ولی اگه هیچ
ابتدا میگه جایز میدونم بعد دوست ندارم، فرق مشخص حیثش داره تفکیک میشه، ابتدا میگه دوست ندارم.
حالا شاید تو تعابیر ما مثلا ما چون خودمون صرفا یه ناقلیم برای فتاوا و اینها، ولی ائمه چون که به اصطلاح یا شارع بودن یا بگیم مبین شرع لسان شارع اشکال نداره که در احبو بگه اکرهو بگه من دوست ندارم این کارو بکنم.
فرزندا هم اگه گفته بودن فرق نمی کرد، سوگیرش خیلی تأثیر نداره.
بله نه ایشون حالا اکرهو تو اکرهوش میگه، مثلا اگه اکرهو بگه، اگر بگه ان الله یکرهو اجمال پیدا کنه، چون کراهت ممکنه معنی لغویش باشه، اما اگه بگه اکرهو لکر، این ظهور در حرمت داره. اگه باز بگه کره الله خوبه، باز میگیم که
نه
خدا...
اگه اون مجمع میشه اینم باید مجمع باشه، فرقی نمیکنه، یا امام خود شارع هست یا داره کلام شارع رو نرم میکنه، فرق نمیکنه. در هر صورت اگر کره الله اجمال داره، این اکره ها باید اجمال داشته باشه، هیچ فرقی نداره با
هم
چه فرقی داره
مخاطب باشه.
امام که سلیقه شخصی چه که نمیخواد اعمال کنه،
نه اکره ها امام به لحاظ خصوصیات مخاطب گفته باشه، خاطر همین حرام نیست ولی ناخوشه.
یعنی شخصی؟
این نقطه در این وجود داره ولو در اینکه جایزه.
یعنی شخصی؟ این کار واقعی شرعی نداره؟
واقعی شرعی جوازه، ما در معینی وز بگیم که جواز بوده ولی اکره های ما ناظر به شرعات خاص اون مخاطب بوده.
از کجا؟ بخاطر لکه؟
بخاطر
لکه؟
بخاطر لکه؟ اشکال ایشون همینه، پس در اکره ها هم شما میگید همینجوره، فرق نمیکنه. اونجایی که
لکه مخصوصا میگه دیگه خیلی معینه اینه که فضا بی خاص اینه.
نه یعنی دلالت بر کراهت هم نمی کنه، حتی کراهت اصطلاحی
کراهت که عملشه.
نه شما که شما میگین فرمان به خاطر مسائل شخصی رفت و حکم شرعی نداره، این باشه دیگه دلالت بر کراهت چیز هم نمی کنه، کراهت شرعی هم نمی کنه. حالا بذارید اجازه بدید یه فکر روش بکنم، چشم دوباره بحث شما شد.
اون یه چیز کلیه دیگه،
اساسی ایجاب
نداریم،
تمام اینو زیاد
داریم مشابهات. بله این مشابهات بچه هم روی اونم که شما فرمود از آقای شوبری هم اینجا خونده بودم همینو که کراهت رو به معنی حرمت میگیرن، این حسرت استماش هم میدونم حل میکنن و این بحثه میکنن کراهت رو حرمت معنا میکنن اصل اولیشو. بله خب چه فرقی با اون برداره؟
عرض کنم که نه اون مطلب دو تا بحثه، یه وقتی که اگر مثلا امام علیه السلام فرمود یکره و ذالک، اونجا بحثه که این یکره و ذالک آیا معناش حرمته یا نه، مرحوم آقای خویی فرموده کراهت در لغت معنای مبغوضیت ولذا ظاهرش حرمت. خب ما عرض کردیم که نه کراهت
مبغوضیت لزومیه غیر لزومیه،
نه نه
صرف این که تو لغت
یه مبغوضیت غیر لزومی ما نداریم دیگه، بغض غیر لزومی نداره، بغض یعنی کراهت نداره، کراهت شدید رو میگن بغض، مبغوض اینه. آقای خوی اینجور فرموده ما اشکال این بوده که نه کره در لغت معنای مبغوضیت نیست، کره برای مرجوعیته، کاری که خوشایند نیست ناخوشه، یعنی انسان خوشش نمیاد، حالا خوشش نمیاد یا در حدی که الزاماً بغض داره یا نه بغض هم نداره ولی خوشش نمیاد، یه چیز جامعیه در لغت. ما عرضم این بوده، این یه بحثیه، یه بحثی این در مورد اکرهوه، مواردی که میگه اکرهو یا احبو یا لا احبو، امام به خودش نسبت میگه، خصوصا بگه که لکه مثلا باز این تعبیرم، البته لکش تو ما الزامیات هم آمده، اونش مثلا یجب علیکه اگر امام بخواهم، اون لکش چیزی مهم نیست یجب علیکه، ولی این اضافهش به خودش، این که امام به خود شخصش نسبت میده، اینو استظهار میکنن معمولا ازش که این حکم حکم الزامی نیست، وحب بلک یا مثلا اکرهو انتب علیک از آلکه، میگن این که امام بخواد، حالا لمش چیه سرش چیه اینو بذارید بازم یه تعمل بشته بشه. چشم عرض کنم که مرحوم شیخ مفید در ارشاد تو این فصل، من اشتباه گفتم از مصحف امام کاظم، فصل من روان نس علی رضا علیه السلام، ایشون فرموده که این روایاتی که در امامت امام رضا آمده این رو از ثقات و خواص و اهل ورع و علم و فقه از اصحاب امام کاظم علیه السلام رفتش کرد. خب این توثیق دیگه، یکی از کسانی که ذکر میکنه افرادی که ذکر کرده همین حسین ابن مختاره، اسمشون رو برده، یکیشون حسین ابن مختاره. لذا از این عبارت استظهار شده که ایشون جز ثقات. و همچنین ابن عقده ازش نقل کرده علامه که در مورد ایشون گفته کوفیون ثقه. عرض کنم که لذا اینها میشه قرائنی باشه بر وثاقتش، علاوه بر این که راوی کتابش هم حماد هست، این هم بنابر مبنای اونا که روایت اجلا رو کافی میدونن از این جهت هم اثبات وثاقت میشه. ما ولو در تک تک این وجود مناقشاتی داریم، اما در مجموع اطمینان پیدا میشه از تراکم این زنون به این که حسین بن مختار شخص ثقه‌ای بوده.
حماد جلیل نقل واحد از جلیل واحد
کتابش نقل کرده،
بله
راوی کتابش
باشه، بازم جلیل واحده
باشه. این که میگن کثرت روایت اجلا یعنی ولو یک جلیل کثیرا
هم شما میپذیرید،
بله
جلیل هم
اونی که هست عمدش همینه، نه اینکه اجلای متعددی حتما بوده باشه. اون چیزایی که مثلا چیزایی که شاهدی که میارن میگن نجاشی گفته که فلان شخص ضعیف بوده و من نمیدونم چرا شیخونا ابو غالب رازی چرا ایشون از ایشون روایت نمی کرد. این ظاهرش اینه که یعنی آدم ضعیف و شخص جلیلی ازش اینجور استظهار شده، شخص جلیلی ازش روایت نقل نمی کرد از شخص ضعیف، نه اینکه افراد متعدد از ضعیف نقل نمی کرد. این مقصود نیست. حالا عرض میکنیم پس می تصنعش رو داریم تصریح میکنیم دیگه، میگیم این روایت این عرض کنم که سندن مشکلی نداره، حسین بن مختار از مجموع این قرائنی که ذکر شد اطمینان به وثوقش پیدا میشه. اون وقت سندش که تمام شد بنابراین مطلبی که عرض کردیم که از اوهب بلکه استظهار بشه که این کار کار جایزی هست، خب این منافی میشه با روایات سابق.
نس در جواز نیست؟
نس نیست، نه نهایتاً یه ظهوری داره، نهایتاً لا اوهب اوهب بلک دا این تناسبش با استحباب اینجور تعبیر نهایتاً یه ظهور. جوابی که داره به این اشکال اینه که خب اولا میشه ما این روایت رو حملش بکنیم بر الزام، چون روایات ازهر بودن در اینکه این حرامه و جایز نیست، که چون روایت چیز حضرت در سیره شام فرمون لا یحل، و خصوصا تو اون روایاتی هم که به عنوان معیز ذکر کردیم که گفته بود یحشر مع الیهود.
لایحل نسل یا ازهره؟ نه، لایحل چون ماده رو که نگاه فعل رو نگاه نکنیم، ماده رو که نگاه کنیم به جای هیئت، ماده نسل در هلیت، نسل در عدم هلیت.
خب ممکن این تعبیر لایحل رو در مورد یه کار مکروه هم به کار بده، اشکال نداره، نسل نیست،
نسل در جواب شد.
نه
لایحل نسل در عدم جواب میشه،
لایحل نسل در عدم جواز نیست. ممکنه یه کار مکروهی رو ما میگیم لایحل، حلال نیست، روا نیست. روا نیست یعنی که مثلا نسل نیست دیگه میشه قابل، یعنی احتمال خلاف توش میاد دیگه، احتمال خلاف که بیاد نصوصیت خارج میشه دیگه. بله دلالتش خیلی قویه قبول
از هر دو روایات. یهلا نسلی است، یهلا بگه
یهلا برای جواز، چرا برای جواز یهلا دیگه جوازه، چون غیر جایز معنی دیگه یهلا رو، نه ما برای الزام میگیم، میگیم لا یهلا
یهلا رو مکروه. خب جواز به من اهم نگید، اخص رو
نگاه کنید. نه من اخص ما نمیگیم به معنی اهم، به معنای اهمش نسته درش، نه در اخص شما ادعا نمیکنید، حتی ظهورش هم ادعا نمیکنید در یهلو. یهلو در ظهورش در چیه؟ در خصوص اخص، نه ظهورم نه، اصل جواز من اهم یهلو. لذا اون روایات میشه ازهر، چون ازهر این روایت اوهبو رو حملش میکنیم بر حکم الزام قابل جمع. علاوه بر این که اصلا معلوم نیست اینی که تو این روایت بوده مصداق قش بوده، چون که اگر این کسانی که این پنبه ها رو میذاشتن در این کلاها، اگر ظاهر این عمل این بوده که این پنبه نو میذارن در این، حالا یا از باب این که مثلا متعارف بوده این مطلب، یا این که مثلا اون پنبه کهنه اون خاصیت و فایده‌ای که در این کلاها مترقب بوده اونو تأمین نمی کرده، این خودش یه ظهور ایجاد می‌کنه. ظاهر فعل اینه که این پنبه‌ای که در رو گذاشته پنبه نوعه، در حالی که پنبه کهنه می‌ذاشته این می‌شده مصداق قش. ولی اگر همچی ظهوری نداشته، اتفاقا اون زمان دو جور می‌ذاشتن، هم پنبه کهنه می‌ذاشتن هم نو، هر دوش هم اون خاصیت لازم رو داشته، اگر اینجوری باشه اصلا مصداق قش نیست این روایه. ولی همین رو هم امام فرموده که من به اصطلاح دوست دارم که این مقدار هم حتی انسان کالا که میپوشه کامل شفاف واضح بگه که دقیقا این توش توش چیش گذاشته، اگر غیر از نو باشه اینم بگه. ظهور نداره در این که روایت حتما این مصداق قش بوده، ولذا اگر شک کم بکنیم که این خارجن در اون زمان چی بوده، این مصداق قش بوده، چون در عنوان قش هم تو روایت اصلا نیامده، هیچ اجمال پیدا میکنه منافی با روایات سابق نمیشه که بخوام اصلا جمع عرفی هم بکنم،
مصداق
قش بودنش به هم بله. عرض کنم که خب این اصل بحث صافه، مسئله توی بحث ما نداریم، عمده مسئله ای که بحثی که در اینجا باقی میمونه این بحثه، که این بحث بحث مهمه ایست که دیدم کلمات اصحاب هم خیلی کم افرادی متعرض این بحث شدن، مرحوم آقای خویی تو مصباح فقاهت هم متعرض شده. ایشون فرموده است که ولو ظاهر روایاتی که ما خوندیم اینه که مطلقا قش حرامه، چه در معاملات چه در غیر معاملات، منتها ایشون فرموده که لابد من صرف الى خصوص المعاملات، عبارت هم عبارت خود آقای خویه، الى خصوص المعاملات فی الجمله، حالا فی الجمله هم که گفته لابد مقصودش مثلا معاملات به معنی الاخص، یا حتی در اونها هم مقصودش بیع و شراء و اجاره و اینها محضور، یعنی معاوضات، خصوص معاوضات باشه. بداهت انهو، این دلیلی که میاره خوب دقت کنید اینه، چرا روایات حملش کنیم بر خصوص معاملات، فرموده بداهت انهو لا بأس به تزیین دور والالبسه والامتعه لإراءت انها جدیده، یک کسی مهمونی خونه رفته قم خریده و حالا فامیلاشون از شهرستان هم بیان خونهشون، این یه حالا زشت ما بفهمن کنم اون قدیمیه خونش رو همچیه دستی بهش میکشه تر و تمیزش میکنه، یه جوری وانمود میکنه که این خونه گویا خونه نوساز بوده. فرموده آقای خوبی خوبی که بلا اشکال حرام که نیست، یا لباسش رو مثلا جوری خوشروی میده که همه فکر کنن لباس رو تازه خریده در حالی که لباسش کهنه است و امثال اینها. و کذالک لا بأس به اطعام طعام المغشوش و سقی لبن الممزوج للضیف و غیره، مهمون میاد خونه شیرها رو آب توش میکنه میده مهمون، یا برای هیئت میخواد شب ولادت مثلا شیر بده، شیر کاکائو بده، میگه یخت آبم بریزه تا سفیده آبش بده. خب اینا فرموده آقای خویی بلا اشکال، اینا اشکال نداره، دوری نیست این کارها. و بذل الاموال المغشوشه للفقرا، یه ماشین لباسشویی داره میخواد بده به یه فقیری، اینو همچی ترتمیزش میکنه، مفتی هم میخواد بهش بده که او فکر میکنه که این نوعی کار خیلی نکرده در حالی که 20 سال کار کرد. بل یمکن دعوا عدم و صدق الغش فی هذه الموارد آفی فردا، بعد فرموده اصلا ممکنه بگیم اصلا تو اینا هیچ کدومش غش نیست، یا لااقل تو بعضش اینجور ادعا بکنه.
برخوردش باید موافقه با این باشه یا
بله همینجور باید
اظهار خلاف که نباید
باید از... نه اظهار خلاف باید باشه تا بشه قشن
ظاهر این حالت چیزی نمیگه
حالا اجازه بفرمایید که سوا بعد فرموده که نعم لو اخبر به موافقت ظاهر فی ذلک للواقع اگر مهمون حاکم بودن گفت آن خونه رو ما تازگی ها خودمون ساختیمش خیلی اینجور قشنگ و اینا این دیگه بله این بلا اشکال کذبه و حرام
کذبه
بش نیست اما از باب کذب میگه حرامه ولی در اونها میگه حرام نیست خب اینی که مرحوم آقای خویی فرموده است که عرض کنم که اینها قش نیست اگر میخوان بفرمایند که در کل این موارد قش یعنی جاهایی که شبهه قش هست در غیر معاملات اینجور بگیم در غیر معاملات کلن قش صدق نمی کنه اگر انسان حتی وانبود بکنه مثلا خلاف اونی که در واقع هم هست این قشنی خب این ادعا ادعای گزافی است همچه ادعای بشه مثلا فرض کنید کسی آمده در مورد شخصی میخواد مشورت کنه در مقام مشورت خود میگه من این پسر اومده برای خواستگاری این دروغ هم نمیگه ولی شروع میکنه فقط و فقط کارهای خوبشه میگه میگه این پسر اینقدر نظمش خوبه اینقدر مثلا نظافت و تمیزی یه 5-6 تا از این کارهای خوبش میگه کارهای بدش هیچی نمیگه یا توریه میکنه اگه بنابراین که توریه رو میگه اصلا یک پسر عفیف کذا منظورش میده یعنی سابقا عفیف بوده الان نه الان دخترم داره اما عفیف بوده توریه میکنه خب این بلا اشکال قصد میکنه
من فسیل فیجانه رو شنو معنا کنی شما فیجانه رو
حالا عرض کردم دیگه
شما دو جور معنا کردی یکی فیجانه خصوص ما چیز عرضم بزرگ معامله به من الاخص منظور باشه یا نه همون به من الاخص شن بعضیش نه همش میخوام بگم اگر معاملات اون فیجانه رو جور دیگه معنا کنیم معاملات به من الام معنا کنیم این مصداقش هست
دیگه اگر بلمان الام باشه که دیگه همه چیزا میگردش دیگه که چیز دیگه فقط عبادات عبادات هم که قشتش معنی نداره که همه رو میگرد دیگه چی آقای خوبی میخواد خارج بگیر موضوعی
که خونش میگرد معامله برانه
هم بله؟
این موضوع نکاه مثلا در معامله برانه هم شد جا بگیر
نه معاملات به معنی اهم دیگه میخواد
یه جیدن خونه که معاملات
چیز انسان اباحه میکنه مالی رو برای ضیف که بیاد تو خونش بشینه انتفاع ببره از منافع خونش اینه مصداق معاملات به معنی
اهم نه مهمون میاد خونه میبینه خونه رو که معامله به معنی اهم اینجا رو چرا
دیگه اینه معامله به معنی اهم دیگه
هیچی هم جلوش نمیذاره
معاملات معنی یعنی غیر از تعبدیات همش میشه رضا زب ها میگن جز معاملات ملل اهم نه خود یه معاملات یه معنایی داره در مقابل تعبدیات این میشه اهم یه معنایی داره در به معنای اخص خصوص عقود و ایقاعات میشه باز یک اخص از این داره که خصوص معاوضات معامله به همون این آقای خویی اگر بخواد مقصودش اینه که کلن در اینجور موارد قصد نمی کنه این که انصافا مکابره است اگر مقصودش اینه که نه در خصوص این امثله‌ای که اینجا آورد اینها قصد نمی‌کنه خب این شاهد نمیشه بر فرمایش ایشون آخه ایشون میخواد مدعاش اینه که این ما روایات رو میخواهیم حمدش کنیم بر خصوص معاملات این چند تا مثال که شدی بر خلاف شما کار خراب میکنه شاهد خودت اگر بگی قصد در اینجور موارد صرف نمی‌کنه حالا آیا واقعاً قش در اینجور موارد سر میکنه یا نه؟ چه فرقی بوده بین این که انسان بخواد شیر و آبش بکنه به مهمان بده بخوره که آقای خویی فرموده ممکنه بگیم این قش نیست شیر و آبش بکنه به مشتری بفروشده نه در صدق عنوان قش نه بحث حرمت در حرمت به علمه فرقش چون اون بند خدا در قبال این داره پول میده در مقابل شیر باید میخواسته بگیره شما آب بشداری میدی خب این معلومه که این کار میتونه فارغ باشه. مهمون که طلب از ما نداشته که حالا شیر بهش میدیم یه خورده آب هم بهش میدیم، چه اشکال داره؟ همچنین آب خالی بهش میده، شیر خالی بهش میشه، ممزودش هم میشه بهش میدیم. طلبی نداشت که بنده خدا، ما حقی از اون رو که تذیر نکردیم که. این در حکم فارغ داره ناشبهه توش نیست، در موضوع آقای خویی ممکنه بگه قصدت نمی کنه، لعل وجهش این باشه که در بی وقتی که طرف میخواد شیر بخره چون در قبال این میخواد پول بده، معاوضه است دیگه، چون در قبال این میخواد پول بده و معمولا کسی پول در مقابل آب که نمیده که، پول در مقابل این پول در مقابل آب نمیدن، این خود این اقدام معامله و معاوضه ظاهرش اینه که من از شما شیر میخوام، یعنی شیر خالص نه شیر آب. وقتی میگه اشتری تو یعنی من اشتری تو لبن خالص، و او هم وقتی میفروشه ظاهرش که من لبن خالص دارم به تو میفروشم، چون ظهور داره اونجا فعل بایه که من معامله دارم میکنم شیر را، اگر خلافش رو در واقع ام باشه این میشه مصداق قش. اما مهمون که نه، چون اون که طلبی نداشت که پولی نمیخواسته در قبال این بده که، لذا ما این که به مهمان شیر میدهیم ظهور ندارد در این که این شیر شیر خالص است. بله غالبا چون شیری که در اختیار افراد قرار میدن به مهمون و تبرعن میدن غالبا شیر میدن، شیر و آب نمیدن، قاطیش نمیکنن، این غلبه منشه یه ظنی میشه که از شیء عرض کنم که یلحق بالعم الاغلب، یه ظنی در نفس ما پیدا میشه که اینا شیر خالصه، ظهور نداره در این که حتما این شیر خالص هست که ما بگیم که این داره کسی که این کار میکنه این داره قش انجام میده. لعل نکته فرمایش آقای این باشه، یه تعاملی روش بفرمایید فرمایششون و ببینیم اگر این وجه تنها تمام، یعنی این مطلب رو در این امثله نگفتیم و گفتیم نه واقعا اینها قشن در این حال جایز هستن، آیا میشه این فرمایش آقای خوی رو تصدیق کرد؟ آیا میشه اینو تعمیم داد به همه موارد و بگیم این شاهد میشه که در غیر معاملات کلن قش جایزه؟ تعمل بفهمید ان شاء الله برای فردا. صلی الله علیه و آله محمد.
یعنی یه سن
قدی قوی‌تری
می‌خواد؟
نه، بله.
ظهور حال یعنی زن قوی‌تر از
هر زنی ظهور ساز نیست. بله. جوری باشه که جزء قرائن کلام محسوب بشه.
نه، اینکه
بعد قرائن فعل محسوب بشه که به فعل ظهور هر زن خارجی زن چیز نمیاره، ظهور درست نمیاره.
این لیسا به مسلمه رو چجوری از اون ظاهر اولیش تغییر میدن؟ چون لیسا به مسلمه یعنی
که معلومه که خارجن که مسلم که هست،
میدونم به چه
مسلم خب به معنای اسلام اگر به معنای لغویش بگیریم یعنی کسی که منقاد به چیزه، اگر به معنای تسلیم در مقابل اون بگیریم درسته، اونجا حقیقتا میشه بگیم لیس به مسلمه، اما اسلام
بگیم که اصلا دلالت بر حرمت هم نمیکنه.
بله
اگه منقاد بودن بگیم دلالت بر حرمت هم
نمیکنه، خلاف ظاهر هم از ظاهر این لفظ، یعنی یه مصطلح شده دیگه، حداقل در زمان زمان ائمه متأخر به کار که برن ظاهرش در همین اصطلاحی، اصطلاحش هم خب یعنی کسی که اعتقاد به، حتی اعتقادم در اسلام اصطلاحی گفتن لازم نیست، همون که ابراز شهادت هم بکنه کافی خواهد که بلا اشکال به اون معنا مسلمه که
همین دیگه داره،
حتی اعتقادم داره این به شهادت هم،
حتی داره میگه که تو اون دنیا مسلمان مشهور نمیشه،
عیب نداره مشهور نشه، لذا مجبوریم که نفر رو نفی حقیقی نگیریم، نفی ادعایی بگیریم، چون خارجن میدانیم که قطعا مسلمان